هشت دی 98 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ادله خیار قبل فارغ شدیم. دلیل خیار قبل را شرط ارتکازی عقلایی تساوی در مالیت ثمن و مثمن گرفتیم. هرگاه این شرط ارتکازی که وقع العقد مبنی علیه هست تخلف پیدا بکند، اون وقت کسی که این شرط در حقش تخلف پیدا کرده که میشه مغبون، میشد صاحب خیار، میتواند معامله را فسخ کند. تا اینجا را آمدیم جلو، حالا میرسیم به شرایط خیار قبل. شرایط خیار قبل دو تا مطلبه، یکی عدم علم مغبون است بالقیمه، یعنی کسی که مغبون شده عالم به قیمت نباشه، نمیدونسته چنده. شرط دوم این است که اختلاف چه باشه؟ اختلاف فاحش، یعنی اختلافی که عرف اغماز درش نمی کند باشه. فعلا شرط اول، عدم علم مغبون بالقیمته، کسی که مغبون شده قیمت بازار دستش نبوده. چون قیمت بازار دستش نبوده است، ازش به یه چی خریده اند؟ به قیمت کمتری خریده اند. این شرط اوله. خب به حیث که اگر قیمت بازار دستش باشد و کمتر دارد میفروشید، توجه میکنید؟ اختلاف هم اختلاف فاحشه، میگم دیگه خیار قبل نداره، چون خودش میدونه با علم به قیمت بازار و قیمت سوقیه دارد با اختلاف فاحش مالشو زیر قیمت میدن یا مالی را بالای قیمت میخرد، بالای قیمت سوقیه با علم به قیمت. خب این دیگه خودش دارد با علم به قیمت زیر قیمت مالشو میداد یا در خرید بالای قیمت دارد میخرد، این دیگه خیار ندارد، بلکه صدق قبلم نمی کند. درست شد؟ یعنی نه خیار قبل دارد نه موضوع قبل ثابت است. موضوع منتفی است، حکم منتفی است. دلیل بر این مطلب دو امر است. امر اول، دلیل بر ثبوت خیار قبل آقا یکی از سه امر بود، یکی از سه تا دلیل. یا دلیل را اجماع میگیرید مثل شیخ، که شیخ گفت الاجماع معتزد به شهرت المحققه. اگر دلیل رو اجماع گرفتید مثل شیخ، پر واضح هست اجماع دلیل لبی است، در دلیل لبی اخذ به قدر متیقنش میشد، قدر متیقن صورت عدم علم مغبون به قیمت است. پس اونجایی که مقبون علم به قیمت ندارد خیار جاری میشد. این اگر دلیل خیار قبل رو اجماع بگیرید. اگر آمدید دلیل خیار قبل را شرط ارتکازی گرفتید، مثل ما که شرط ارتکازی گرفتید، شرط ارتکازی هم تحقق پیدا نمی کند مگر در مورد جهل به قیمت سوقیه. اما اگر کسی عالم به قیمت سوقی است و مال را خودش دارد زیر قیمت سوقیه می دهد، با وجود علم دارد اقدام میکند بر معامله بر علیه خودش، در حقیقت این شرط تساوی بین قیمت ثمن و مثمن را خودش عالمن آمدانه دارد چه میکند؟ نقض میکند. چون این شرط شرط ارتکازی است، این خودش میدوند و این شرط ارتکازی یا چه بفرمایید دارد نقض میکند. خب وقتی خودش در حال علم به این که دارد زیر قیمت سوقیه میدهد و میداند مالی که دارد میدهد به اندازه اون مال نمیگیره، کمتر اون مال داره مال میگیره، خب خودش دارد اقدام میکند بر نقض این شرط ارتکازی. وقتی خودش دارد اقدام بر این میکند، دیگه این شرط ارتکازی در این معامله وجود ندارد، چون شرط ارتکازی در فرض جهل میاد. وقتی میدوند دیگه شرط ارتکازی معنا ندارد. بنابراین دلیلمون شرط ارتکازی هم باشد، شرط ارتکازی فقط در ظرف جهل به قبل تحقق دارد. پس اگر اقدام کند بر معامله با علم به وجود قبل، در واقع شرط را اسقاط کرده است و حقیقت شرط التزام به معامله است معلقا بر عدم القبل. وقتی عالم به قبل است دیگه این تعلیق وجود ندارد، بنابراین شرط ارتکازی منتفی است. فرض بفرمایید در روزگار پیشین اگر کسی دختر خانومی رو تزویج میکرد، در بلاد ما شرط ارتکازی این تزویج چه بوده است؟ بکارت دختر بوده است. خیلی خوب، در روزگار پیشین، حالا دیگه نه، اصلا این شرط ارتکازی نیست. حالا اگر در همون روزگار پیشین کسی می داند که یک خانمی ارتباطی را دارد، بعد به او پیشنهاد ازدواج داده است و گفته است شما از این ارتباط خارج شو، من می برمت مشهد، اونجا آب غسل چی توبه بر سر تو می ریزم، توبت می دم، بعد توبه دادن دم خودم چیکارت می کنم؟ می گیرم. خب این وقتی این خانم رو تزویج کرد، لام و حالا این زن چیه؟ این دیگه باکره نیست که، میتوند بگد که خانم شرط ارتکازی ازدواج بکارت است، شما بکارت نداشتید، لا اقل در این که این شرط ارتکازی نقض شده است عشر مهریه شما کم میشد. میتونه؟
نه.
چرا؟
نه.
چون میدونست. تو که میدونستی این خانم اهلی ددر بود. و وقتی میدونستی دیگه شرط ارتکازی مالی جاییست که چه باشی؟ جاهل باشی. وقتی میدونی رابطه داره که شرط ارتکازی معنی ندارد که. وقتی خودت عالم به خبنی، یعنی قیمت سوقیه یا بازار رو میدونی، وقتی داری زمین دام 400 میلیون زیر قیمت میده، بیان بهت میگد آقا الان داری 400 میلیون زیر قیمت میده، یا میگو چه؟ میدونم. خلاص دیگه شرط ارتکازی تساوی مالیت ثمن و مثمن که در مورد شما جاری نمیشه، چون خودت داری میگوی میدونم. میدونم زمینم از پولی که دارم میگیرم ارزشش بیشتره. خب وقتی که میدونی دیگه شرط ارتکازی تساوی ثمن و مثمن در مالیت نمیاد دیگه. اینم در فرضی که دلیل رو شرط ارتکازی بگیریم، دلیل خیار قبل رو. و اما اگر دلیل خیار قبل رو قاعده لازرر بگیریم، خب لازرر کجا جاری می شود؟ لازرر جایی جاری می شود که ضرر ناشی بشود از حکم شرعی. اگر ضرر ناشی از حکم شرعی باشه لا ضرر جاری میشه، اما اگر ضرر ناشی بشود از اقدام کسی بر علیه خودش، که خودش بر علیه خودش اقدام کرده و مالش را چه داده است؟ به نصف قیمت داده است، خب اینجا هم قاعده لازرر جاری میشه؟ نه. چون اینجا ضرر ناشی از حکم شرعی نیست. شارع اینجا بیعش را امضا میکنه. خب بیعش هم خودش کرد. و خودش هم با علم به ضرر این معامله را انجام داده است. توجه میکنید؟ پس این ضرری که به او میخورد ناشی از چی چیه؟
خودش.
از خودشه. خودش اقدام کرده است به ضرر خودش. و وقتی خودش به ضرر خودش اقدام کرد، لا ضرر اقدام کسی رو بر علیه خودش که بر نمیدارد که. لا ضرر حکم ضرری که از قبل شارع جلب خواد بشه بر میدارد. اینجا شارع به این نگفته زمینه دا نصف قیمت بفروش، خودش نصف قیمت فروخت و دندش و میدونستم که نصف قیمته. داریم فرض علم میکنیم دیگه. وقتی خودش نصف قیمت فروخته و میدونستم که نصف قیمت دارد میفروشد، خب این به شارع چه ارتباطی دارد؟ این ضرر خودش اقدمه علا ضرره. وقتی خودش اقدام بر ضرر خودش کرده است، این ضرر مستند به حکم شرعی نیست، بنابراین لا ضررم ورش نمی داره.
پس اگر کسی از آقا ضرر آبرویی ارزی به خودش زد، ما این که می دونه این ضرر است، سرقاد لا ضرر نمی گیره؟
به چه مناسب لا ضرر بگیره دیش؟
دندش
نرم شه میخواست نکنه.
نه
اله الا
الله.
الان شما رفتی یه زن دیگه هست. خب زن دم جار زد تو مسجده، مردم این آقا رفته زن هست. تا زن دوم وسط مسجد جار زد آقا رفته زن هست. خب اولا زن هست که گناهی. گفت آقا زنا کرد که گفت آقا رفته زن سده. درسته؟ خب تمام جنمازهای زنا چی میشن؟ جمع میکنن از پشت سرت میرن. مردم نصف بیشتریشون میرن، مردم میرن. روزخونی تو این شهر منبر میرن، مجلس های مختصرش 4-5 هزار جمعیت میمید. صدا براش بلند کردن زنسته جلسش 50 نفرم دیگه میمید. 5 هزار تا شد 50. هیچکی هم نگفت خلاف شهر کرد انسان، فقط گفتن زنسته. زده شدیم؟ یعنی قصه خلاف شهر نه، زن استدن که خلاف شهر نه، همه میدونن زن استدن جایز. تا صداش بلند شد زن استد، منبر 5000 تاش شد 50. تازه بعد 7-10 سال که اصلا وعدش نگرفت، 7-10 سال تو شهر وعدش دیگه نگرفتن، یعنی تمام مجالسش کنسل شد. بعد چند سال که وعدش گرفتن 5000 تا شد 50. خب کی اقدام کرده است؟ به اینکه این آق خودش کرد. خودش رفتن است. دندش نمشه میخواست نست. در جا میفهم؟ اینجا چی ها بیاد لازره هم برداره؟
آبروش
ها. لازره بیاد آبرو بهش بده؟ خودش آبرو خودش رو برد. خب میخواست نست. لذت هرچی میخواد بشه در بین تو بین ایرانی ها کسی اگر زن دوم بگیرد قبیح تموش قبیح. حالا ما نمیگم مستند شرعی داره، قبح عرفی داره. تا بگه این آغاز زن استدیست، همونایی که مثلا وجوه شرعیه بهش میدادن دیگه نمیدن، دیگه نمیدن بیش. اونایی که پشت سرش نماز میخوندن دیگه نمیخونن، میکشن کنار. یک قبح عرفی دارن، نمیگم حرمت شرعی دارد. تو مملکت ما قبح عرفی دارن. و اینی که کسی با امه چیش امه بله امه هلیس بشیند زندگی بکند، این رو حس تلقی میکنه. ترجمه میکنی؟ اما اگر ازدواج مجدد بکند، خصوص زن جوان بگیرد، این چیز
این هر چیز رمزی بود که 4 فرستاده بود دنبال پنجمش بود.
مطلب روشن شد. به لا ضرر که نیست، لا ضرر
حکمه.
اوه جدا شد، لا ضرر را نمیگن شرب دخان به لا ضرر حرام. میگفت مجلسی بود و افطار رو تا افطارشون رو کردن آقایم اولا تنها کسی که فتوا میداد آقای مکارم، بله میگفت بقلی مکارم نشسته بود افطارشو کرد، تا افطارشو کرد سیگارو گذاشت زیری لمش، فوت میکرد تو صورتی مکارم که حالا یعنی حرومست این که من دارم میکشم. توجه میفرمون اونا به این تمسک نمیکنه آقای مکارم. اولا مشهور که قائله به جواز شرب دخان، ایشون میاد میگد از باب ضرری که دارد و ضررش هم قابل توجه هست حکم به حرمت میکنه. ترجمه ما نه به قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر حکم ضرری را بر میدارد، اثبات نمیکند که شما میگوی به قاعده لا ضرر. مطلب اینجا روشنه آقا، این خودش اقدام کرده است بر علیه خودش. ترجمه میکنه یعنی مالش رو
خودش قاعده دیگه
است. اصلا
قاعده اقدام
داریم میگم لا ضرر نمیگیردش، نمیگیردش. میگم این خودش عالمن آمدن که دارد مالشان نصف قیمت میدهد، نصف قیمت میدهد، هرچی هم میان بهش میگن آقا نده، میگه به شما چه مالم از خون بدم، درست شد؟ این خودش اقدام کرده به ضرر خودش. کسی که خودش به ضرر خودش اقدام میکند، لا ضرر که نمیتوند بیاد اینو وردارد که، لا ضرر حکم ضرری که از ناحیه شارع جلب شد، لا ضرر ورش میدن. وضوع شما ضرری باشد، غسل شما ضرری باشد، صیام شما ضرری باشد، صلات شما مثلا ایستاده با رکوع و سجود اختیاری ضرری باشد. چشم تو الان عمل کرده، دکتر به شما گفته سجده نکن، سجده بکنی این چشم تازه عمل شده است خون ریزی میکند، در نتیجه شما سجده اختیاری نمیتونی بکنی، نمازتو باید با ایما و اشاره بخونی. خیلی خوب، خب مادامی که این سجود اختیاری برای شما ضرری است، لا ضرر ورش میداره، میگه نمازتو بدون سجده اختیاری بخون تا چشمت از بین نره. توجه فرمودید؟ این لا ضرره. اما کسی که خودش بر علیه خودش اقدام کرده است، یعنی مالشا عالمن آمدن نصف قیمت داده و مخواست نده، لا ضرر که نمیاد اینجا حکم بطلان بکند. خب این فرمایش شیخ. شیخ در داستان لا ضرر صفحه 166 میگد فلو علم بالقیمت فلا خیاره، اگر عالم به قیمت باشد مقبون، دیگه خیار قبل ندارد. بعد فلا خیار نفی حکم میکنه، بعد بله اضرابی میزند، بل لا قبل، میگه بل که اصلا قبلی در کار نیست، خب نفی موضوع میکند. بعد از چند عبارت میگه لأنهو اقدم علی ضرر، چون خودش اقدام بر ضرر کرد، میخواست اقدام بر ضرر نکن.
جهل.
یعنی اگر شما عالمی قبل نیست. بله. آقای آیت الله مؤسس حائری قدس سره، بنابر نقل آیت الله آقای عاشق محمد علی عراقی در خیارات، چون این محرم و بیع و خیارات آقای عراقی تقریر درس حاج شیخ، توجه فرمودید؟ آقای عراقی هم اسم حاج شیخ را بله رو جلد نیاورده اند از باب احتیاطه، نه از باب سرقت، چون همه عاشق ممدلی را میشناختن که چه حالی دارد و چقدر محتاط. میگه من میترسم یه وقت یه چیزی که در این کتاب نسبت دادم، من به سوء فهمم حرف آقای حاج شیخ رو نفهمیده باشم و نوشته باشم، و بنابراین وقتی نفهمیدم و نوشتم و وقت نمیتونم بگم تقریرش حاج شیخ هست، لذا به عنوان تألیف ایشون چاپ شده، اینا تقریر حاج شیخ هست. اون وقت بله آقای حائری بر شیخ اشکال میکنن به دو اشکال. یک اشکال به مطلب اول شیخ میکنن و اون این است که شیخ گفته است بل لا قبل، میگن این که شما نفی موضوع قبل میکنی چه خاصیتی داره؟ به خاطر این که ما عنوان قبل در هیچ دلیلی از ادله وارد نشده است تا شما بخوای بکنی نفی موضوع بکنی. اگر موضوع قبل در ادله شرعیه وارد شده بود و احکامی برش بار شده بود، شما موضوع رو نفی میکردی. وقتی موضوع رو نفی میکردی، احکام خود به خود چه میشد؟ نفی میشد. اما لفظ قبل در هیچ دلیلی از ادله شرعیه وارد نشده است. بنابراین این که شما میگوی بلا قبل، خاصیتی نداره. قبل تو ادله شرعیه وارد نشده و احکامی برش نرفته که وقتی قبل نفی بشه و اون احکامش هم نفی بشه. این اشکال اول. اشکال دوم، شیخ میفرماید خودش اقدام بر ضرر کرد. میگد اینی که شیخ تعلیل آورده است خیار نیست. چرا؟ لأنه اقدم علی الضرر. خودش اقدام کرد بر علیه خودش. میفرماید که بله، این تعلیل شیخ که میفرماید لا ضرر اینجا جاری نمی شود، به خاطر چیست؟ به خاطر این است که شیخ دارد لا ضرر را در مورد چه می گیرد؟ شاد جایی که مورد علم باشد لا ضرر را نمی گیرد. یعنی میگوید لا ضرر در اون جایی جاری می شود که کسی جاهل به قبل باشد. اما اگر عالم به قبل باشد، بله بفرمایید، لا ضرر دیگه اینجا جاری نمی شود. درسته؟ مضافاً به این که لا ضرر احکام ضرری را بر می دارد، افعال ضرری را بر نمی دارد. و این الان اینجا حکم ضرری نیست، اینجا فعل ضرری است که خودش با اختیار خودش ایجاد کرده است، می خواست ایجاد نکنه. لا ضرر افعال ضرری رو بر نمی دارد، احکام ضرری رو بر می دارد. این فرمایش شیخ. بله؟
حکمش است دیگه.
چی؟
افعال ضرری حکم داره.
خب بله داره.
حکمش.
حکمش چیه؟
خودش که فعل است، درست میفرمایید.
خب.
اما بالاخره این فعل بدون حکم میشه؟
بله، نه. حکم. لکن لا ضرر نمیاد حکم فعل آور داره. چون خودش اقدام کرد. این فرمایش شیخ، آقای حاج شیخ آیت الله مؤسس حائری اشکال میکند. میگه اگه فرمایش شیخ شما رو قبول کنیم، این اشکال مشترک الورود است بین العالم و الجاهل. توجه فرمودید؟ جاهلم خودش عقد خوند بر مال خودش. خب میخواست عقد نخونه، چشمش، دندش، میخواست بره تو بازار قیمت بگیره، نرفت قیمت بگیره. بدون اینکه قیمت بگیره اومد معامله رو چه کرد؟ امضا کرد. خب خودش اقدام کرده بر امضای معامله، ولو جاهله. ولی میتوانست جهلشو با مراجعه به بازار برطرف کنه. دو تا بنگاه‌دار برد بپرسه آقای قیمت چنده؟ دوتا که میپرسید قیمت میمه دستش دیگه. خودش نرفت بپرسه. خب وقتی که نرفت بپرسه و رفت تو دفتر امضا کرد، خب اینم خودش اقدام کرده است بر علیه. بنابراین چه عالم باشه چه جاهل باشه، این اقدام بر علیه خودش مشترک است. بنابراین اگر لا ضرر اقدام بر علیه خود را نتواند بگیرد، لا ضرر در مورد جاهل هم جاری
نمی شود. خب استدلال شیخ رو اشکال کرد. تمام. حالا آقای مؤسسه حائری رحمت الله علیه میگه چه جوری ما حالا این معامله را بگم خیار ندارید؟ کدوم معامله؟ معامله ای که عالم به قبن است و با علم به قبن دارد معامله را انجام میده، این خیار قبن نداره. شیخ یه استدلال کرد، استدلال شیخ را اشکال کرد. حالا پس خودت چجوری این خیار دارد یا نداره؟ آقای حاج شیخ میفرمان آقا معامله دو حال داره، یا معامله اغلایی است یا معامله سفهایی است. دومی که معامله سفهایی باشد این خارج از محل کلامه و معامله سفهایی را شارع امضا نکرده است و مشمول دلیل احل الله البیع یا اوفو بالعقود نمی شود. معامله چی؟ سفهاییه. درست شد؟ خب اما این یه پرانتز اینجا باز کنین، این یه بله بفرمایید خلافی ما با مشهور داریم ما که معامله سفهاییه داریم و معامله سفیح. مشهور میگن معامله سفهاییه درست نیست، ما میگم معامله سفیح درست نیست. ولی چه بسا یه آدم عاقلی هم به یه دلیلی معامله سفهاییه میکنه. اینی که شما یه دونه ورق کاغذ آورده آره به من میگوی 5 میلیون، منم این ورق کاغذ 5 میلیون از شما میخرم، اما این ورق کاغذ چند میخرم؟ هیچ. ولی من دارم از شما میخرم 5 میلیون. چرا؟ نه چرا؟ چون خطی بابام یا خطی جد به واسطه این که برا من ارزش دارد من اینو میخرم. آقای مدنی میگه این عقلش کمه، عرف این معامله را سفیهانه میدونن، اما من سفیه نیستم، من لعلتن اینو دارم میخرم 5 میلیون. توجه میکنی؟ و اون علت وقتی به کسی شما بگون و کسی بداند نمیگد که این چیه؟ این معامله سفیه نیست. اونی که باطله معامله سفیه، معامله سفها. چرا؟
اون میگه غرض از معامله چی؟ غرض چون فهمید وقت خودتون
عرف همین که میگه یه ورق کاغذ خریده 5 میگه یک ورق کاغذ 5 میلیون. همین کارا با ما کرد دیگه، یکی از خوش و قومای بعضی آقایونی که میان درس حالا رفتن. بله یک کتاب به شما گفتم نسخه قرن 6 از مصباح شیخ طوسی اقلن 5 میلیارد الان قیمتشه. خب نسخه مصباح قرن 6 از شیخ خطی، بله نسخه خطی، نه خطی شیخ باشه ولی نسخه خطی قرن 6. هر وقت یادمون میفته آتیش
میگیره.
از من گرفت 200 صفحه یک کتابچه یکی از تألیفات جدمون آقای هاشمان رضا رو به من داد. خیلی اینه که میارزید، حالا که خیلی بیارزید کسی قیمتش کنه 5 میلیون. در مقابل اون نسخه 5 میلیارد. شما به من نمیگون صفی؟ 5 میلیارد دادم، 5 میلیون گرفت.
ما خیلی میدانیم که اما شما،
ولی اون نسخه جدن بود. این نسخه مصباح شیخ
داره.
منم چیکارش کردم؟ منم دیگه حالا جالب اینه که بعد تو سخنرانی مجلس فاتحه ایشون هم به من گفتن بیا سخنرانی کن. و من باید برای فاتحه ایشون حرف بزنم، یک کلمه هم از این داغی که این به دل ما گذاشته است نباید بگم. نگفتم هم عوضتون هم هیچی ما مثل میگه خار بود، اوستا کار بود، اوستا کار بود، حواستون هست. ما هم سخنرانیمونو در مجلس فاتحش کردیم و تجلیلم کردیم و هیچی هم نگفتیم. بعدم بله بفرمایید که بعد که دیگه دیدم خیلی تو ما رفته. خب کاری که کردیم نسخه را یه تصویر ازش داشتم، چون اول من حتی تصویرم بر نداشتم اونا. یا آقای نسخه را ازش گرفت، ازش عکس برداشت. با آقا خونه ما مهمون بود، مثلا وارد شده بود بر من، گفتم همچین نسخه ای هست؟ من میرم میگیرم عکس. گفتم بد نمیده عکسشو. گفت چرا؟ من میرم میگیرم. رفت گرفت و اومد و عکس را برداشت. گفتیم حالا که عکس رو برداشتی اولا یه سیدی از این عکس به ما بده. به حضرت عباس نسخه مالی ما گفت یه سیدی به ما داد عکس که اولا گفت خودشو نداریم. این فاتک اللحم لم یفت کن مرقه. تو کی میگه؟ تو کتاب بله کتاب سید نعمت الله جزائری. اسمش چیه؟ زهر الودی. میگه این فاتک اللحم لم یفت کل مرقه. میگه یه مردی که ای بود یه زن خیلی طبقات بالا رو میخواست و هر روز صبح میرفت در خونه ای زنه. یه رو گفت کنیزش این کیه آمده هر رو در خونه؟ گفت که خاتون، این خواستگار شماست. میگه من این خانمو میخوام. دفتر یه ظرفی ادرار کرد، گو برو این ادرار رو بهش بده، بگو این فاتک اللحم لم یفتک المرقه. مام کتاب که رفت اقلن عکسش رو یه سی دی بمون دو. هر کی از ما، چون میدونستن این کتاب پیش ماست، تو ذریع هم به اسم ما سد شد، هر کی خواست ما سی دی ها رایت میکردیم بهش میده. دیگه تا پارسال بود که سی دی ها باشتم رو اینترنت، یعنی خبر اومد که میخواد به قیمت کذا و کذا بفروشن کتاب را. منم دیگه گذاشتمش رو اینترنت. رفت که رفت همه جا دیگه سی دی الان رو اینترنته، این تصویر همه میتونن بگیرن. علایه ها معامله سفیهان مشهور میگن باطل. ما میگم معامله سفیهان باطل نیست. همین که من کردم یه معامله سفیهانه،
معامله خاص نیست،
لکن معامله سفیه باطله. من وقتی که این معامله رو کردم سفیه نبودم. من یه چیزی رو میخواستم که برای من ارزش داشت،
جواهر،
ولی برای بقیه این ارزش رو نداشت. لذا اون رو 5 میلیون قیمت میکرد، ولی اون رو 5 میلیارد قیمت میکرد. توجه میکنی؟ من 5 میلیون دادم، در 5 میلیون گرفتم 5 میلیارد دادم، به حسب مالیت ها نه به حسب پولا. این معامله عرف میگه سفیهانیست، سفهاییست، پس باطل. میگم نه آقا معامله سفیه باطله. منی که این معامله رو کردم سفیه نبودم، من یه قرضی داشتم. توجه فرمودید؟ حالا این یه مناقشه ایست، از این مناقشه بگذاریم. حاج شیخ میگه معامله سفهایی باطله، معامله عقلایی او صحیح. کسی که عالم به قبن است اقدام بر معامله قبنیه نمی کنه الا لچی؟ لخرزن، لخرزن اغلائیه، با اون غرز اغلائی اقدام به معامله چه می کند؟ معامله قبنیه می کنه. یعنی وقتی میگد آقا مالمو نصف قیمت میده، درسته؟ گفت در تهران یه زمین بود سر یه چهار را، میخواستن اینجا زمین رو وردارن برای مسجد، زمینم مال ارمنیه بود، اومدن گفتن زمین رو بده، گفت میخوان چی کار کنیم، گفتن میخوان مسجد کنیم، یه قیمتی بالا داد، دو سه برابر قیمت. هرچه بهش گفتن میخوام مسجد، گفت من که ارمنیم، شما میخوان من که مسجد قبول ندارم، من پولو میشناسم، پولو بیارین بدون میدم. به هر حال رفتن پولو جور کردن، همون قیمت گزافی که میگفت چند برابر قیمت جور کردن آوردن. اومد ارمنیه دفتر، تو دفتر خونه که آمد برای امضا کردن، گفت پولا آورده این؟ گفتن برای. گفت کو؟ گفتم نه. نشست پشت سندا امضا کرد، گفت پول نمیخوام، پولشو برین باش بسازیدش. ارمنیه نگیره و جوبر مودی و زمین ارمنی داد برای مسجد. خیلی خوب. خب این یه چه دارد با این کارش؟ یه قرازه و غلایی دارد. خر نبود که، میفهمید خودش هم ارمنیه، ولی داد برا مسجد، پس یه قرازه و غلایی دارد بابت این کارش. توجه میکنید؟ اگر کسی معامله قبنیه را با علم به قبن دارد مرتکب میشه، بنابراین این را با یه قرض اغلایی دارد مرتکب می شد. وقتی که قرض اغلایی دارد لا ضرر در حقش جاری نمی شد از باب سالبه به انتفاع موضوع، چون اینجا دیگه ضرر نیست با احتساب اون قرض اغلایی. متوجه شدی؟ اون قرض اغلایی را اگر بذاری توش، بله اون قرض اغلایی را بذاری توش ضرر نکرده. اگر این ارمنیه گفت حالا اگه حق با این مسلمونا باشن، خب بذار من روز قیومتیه چه داشته باشم؟ یه دستاویزی برای نجات داشته باشم. این یه قرض اغلایی هست یا نه؟ از اوغلاییه دیگه. بنابراین زمینشو داد، هیچی نگیره، هیچی نگیره، پولی ساختم به قول شما داد، چون وقتی پولی زمینه نگرفت گفت همین پولا برین باش بسازی، یعنی هم زمینه داده هم پولی ساخت، درسته؟ یعنی ارمنیه یه مسجد ساخته، خب ارمنیه یه مسجد بسازد، ارمنی مسجد بسازد، یه قرضی دارد دیگه. این قرض حد اقلش این است اگر فردای قیامت حق با این مسلمان بود، من بگم خدایا من یه مسجد ساختم برای اینا، این مسجد ساختن موجب نجات من بشد، این یه قرض اغلایی هست یا نیست؟ با احتساب این قرض اغلایی آیا این در معامله ضرر کرده یا نکرده؟ کرده؟ قاعده لازرر اینجا منتفیست به انتفاع موضوعش، با احتساب غرض اغلاییش ضرر نکرده است. حاج شیخ همینو میگه، میگه شما اون غرض عقلایی را در نظر بگیرید. وقتی غرض عقلایی را در نظر گرفتید، بله مالشو کمتر داده، لکن فرض کنید زمینشو داده است یا خونهشو داده است یا ماشینشو داده است به یکی طلبه درس خون، گفته بذار این صاحب خونه بشه و حواسش به درسش باشد و پیشرفت بکند و اینا، به واسطه احتساب این که این در آینده عالم دینی میشد که یه خدماتی را ارائه خواهد داد، و بذار فکرش راحت بشد دیگه از مسکنش و مشغول درسش باشد، زمین را نصف قیمت داد به این، خونه را نصف قیمت داد. خب این قرض عقلایی است. با این قرض عقلایی که من در وقتی این سار عالمن و خدماتی را ارائه داد، من در خدمات چی؟ او شریک باشم، در ثواب خدمات شریک باشم. وقتی یه همچی قرضی دارد قیمت رو کمتر میده. خب این قرض قرض عقلایی است. توجه میکنی؟ وقتی این قرض عقلایی وجود داره دیگه ضرر نکرده، چون مال نصفش گرفته است، رفته تو ثوابم شریک شده، با احتساب اون ثوابا بیشتر گرفته، چون اونها خیلی از مال مهمتره. دقت میکنید؟ بنابراین اصلا ضرر نیست. درست مثل این شما یه مالی را به کسی هبه میکنید، میبخشید، خیلی خوب. اما غرض شما از این بخشش چیه؟ یه غرض عقلایی دارید. همین مال را اگر از شما بدزدند شما ضرر کردید، غارت کنن از شما شما ضرر کردید، چون بر سرقت و غارت قرضی مترتب نیست، مال شما رفته ضرر کرد. اما اگه خودت به کسی دادی و با یه قرضی دادی و با احتساب اون قرض صدق ضرر دیگه میکند یا نمیکند؟ ها؟ نمیکند. چون شما قرضی داشتی با این هدیه‌ای که دادی به اون قرضت چی؟ رسیدی. بنابراین دیگه صدق ضرر نمیکنه، چون اون قرض پاش اومد وسط و اون قرض قرض عقلایی است. در چه فرمودی؟ اصلا موضوع ضرر چی میشه؟ منتفی میشه. ها شیخ هم همینو میگه، میگد موضوع ضرر با غرض عقلایی منتفی است و لذا لا ضرر نمیگیردش. این درسته جناب شیخ اعظم انصاری، نه اونی که شما گفتی. گفتی اینجا قبض نیست و او خودش اقدام بر علیه خودش کرده، چون خودش اقدام بر علیه خودش کرده بنابراین لا ضرر نمیگیردش. نه، اینجا با احتساب غرض عقلایی که دارد، با احتساب این غرض عقلایی دیگه چه نیست؟ دیگه اصلا ضرری وجود ندارد. تو مثال هبه، فرض بفرمایید خانومی رو میخواد تزویج کند، جواب خانوم منفیست، میگه بیا من این جواهر رو برای تو میخرم. خب پای جواهر که وسط اومد زنا چه میشن؟ پاشون میرد بالا. قبول کرد. توجه میفرمایی؟ جواهر، الان یک جواهری رو هبه کرد به جهت چی؟ به جهت تصرف این زن. زن وقتی پیشنهاد جواهر رو شنید ازدواج رو قبول کرد، تا قبلش قبول نمیکرد. خیلی خوب. پس این هبه یه غرض عقلایی برش بار است و غرض عقلایی مترتب میشه. اما جواهر شب آمد دوز برد، وسط خیابون لات و لوتا جلوشه گرفتن گفتن جواهرت رو بده و الا شارگه دو میزنی قارتش کردن. اونا چی؟ اونا ضرره، دوز برد چیزی مقابلش گیرش نیمه. بفرمایید که سرقت شد یا قارت شد ضرر صدق میکنه، اما اگر با جواهر رسید به اون مقصودی که داشت، خب این دیگه ضرر نیست. این با جواهرش رو داده، مالی کم شده ازش، اما به اون هدف و مقصودی که داشت با این جواهر رسید، این صدق ضرر نمی کنه. میگه من دادم باش یه زن گرفت، صدق ضرر نمی. لذا این نکته را حاد شیخ میگه با احتساب غرض عقلایی، کسی که اقدام بر قبل کرده حتما یه غرضی داشته است، با احتساب اون غرض عقلایی دیگه اصلا موضوع ضرر منتفی میشد. این فرمایش حاج شیخ در نقد شیخ اعظم. فرمایش آقای حاج شیخ متوفای 1355 قمری 91 سال پیش، بعد 91 سال داریم حرفاشو نقل میکنیم، درسته؟ خب آیا این فرمایش و اشکال بر شیخ وارد است یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.